أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته راجع به بحث دیروز عرض کنم. ما راجع به این فرمایش آی سیستانی که کسانی که می توانند در حال الله اکبر گفتن اول نماز بایستند و بعد به خاطر بیماری می نشینند، اگر از روی جهل به مسئله نشسته الله اکبر اول نماز رو بگن، نمازشون باطله، اشکال کردیم، عرض کردیم که غفلت نوعیه هست. از ادله‌ای که میگه مریض نشسته نماز میخونه، عرف این دقت‌ها رو نمیفهمه و غفلت نوعیه منشأ صحت نماز کسانی میشه که تکبیرت الاحرام رو هم نشسته میگن از روی جهل به. میتونیم اضافه کنیم بر این بیان این که تنها دلیل ما بر بطلان نماز کسی که وظیفش تکبیرت الاحرام ایستاده هست ولی نشسته تکبیرت الاحرام میگه، موثقه عمار. ولی اگر موثقه عمار نبود، خود ایشان و همینطور آقای خویی قبول داشتن حدیث لا تعاد جاری میشه برای تصحیح نماز. موثقه عمار در خصوص نسیان قیام در حال تکبیرت الاحرام است که در اثناء نماز ملتفت میشه، نسیه ان یقوم فکبره و هو قائد فذکره. در جواب امام علیه السلام طبق نقل فرمودن یقطع صلاته، پس در اثناء نماز ملتفت شده به این که فراموش کردم به جای این که بایستم تکبیرت الاحرام بگم، نشسته تکبیرت الاحرام گفتم. اما الغاء خصوصیت بخوایم بکنیم از این مورد نسیان به مورد جهل، اونم جهلی که مرتفع نشود در داخل وقت، بماند جهل تا آخر وقت، انصافا مشکله. روایت اولا فرض نسیان داره، نه فرض جهل. نسیه. امام در کتاب الخلل فرمودن که نمیشه تعدی کرد از نسیان به جهل. اگر کسی ترک کند قیام را در حال تکبیرت الاحرام از روی جهل قصوری، حدیث لا تعاد در حقش جاری میشه. حالا ما جرأت نداریم این فرمایش امام رو بگیم، ولی این مقدار جرأت داریم که بگیم آقا مورد روایت تذکر نسیان در اثناء صلاته. حتی ما تعدی نمیتونیم بکنیم به تذکر نسیان بعد خروج الوقت، تا چه برسه به این که تعدی کنیم به ارتفاع جهل به وجوب قیام در حال تکبیرت الاحرام بعد از خروج وقت. وانگهی عرفاً این کسی که مریض هست، من وجبت علیه الصلاة من قیام برای صادق نیست، فقط تکبیرت الاحرامش رو میتونه ایستاده بگه، و الا خود شما میگید بقیهش رو مجبوره بنشینه و این سر نمی کنه وجبت علیه الصلاة من قیام فنسیه و کبره و هو قائد. نفرمون من وجب علیه القیام حال تکبیرت الاحرام، من وجبت علیه الصلات من قیامه. و این شامل همچو فردی نمیشه که معظم نمازش رو باید نشسته بخونه چون مریضه. این که نمیگن من وجبت علیه الصلات من قیام. ولذا با این بیان هم میشود گفت که نماز اینهایی که بعدن میان سوال میکنن که آقا ما توجه نداشتیم موقع تکبیرت الاحرام ایستاده الله اکبر بگیم بعد بنشینیم به خاطر مشکل جسمی، یا توجه نداشتیم که خب قیام با تکیه به عصا هم میشود، با تکیه به دیوار هم میشود. میگیم بسیار خوب، ما دلیل نداریم که شما نمازاتون رو باید قضا کنید. حدیث لا تعاد جاری میکنیم، میگیم انشاءالله چیزی به عهده شما نیست. برفرض در مورد عالم عامه کسی بگه که اطلاق اذا قویه فلیقم اقتضا میکند وجوب قیام را، اما مهم اینه که مشکل این جاهل ها را که های سیستانی میگن نمازشون باطله، از این راهی که عرض کردیم میتونیم برطرف کنیم. بحث راجع به شرطیت استقرار در حال تکبیرت الاحرام بود. عرض کردیم اولین روایتی که مطرح میشه روایت بکر ابن محمد ازدی هست. روایت بکر ابن محمد ازدی رو ظاهرا در وسائل ناقص نقل کرده و در قرب الاسناد و بهار جلد 81 صفحه 237 کامل نقل کرده. کاملش اینه: اذا قام احدكم فليعتدل و اذا سجد فلينفرج. اذا قام احدكم فليعتدل و اذا ركع فليتمكن و اذا رفع راسه، یعنی رفع راسه من الركوع، فليعتدل. که ما عرض کردیم ظاهر اعتدال همون اقامت الصلب. و اذا سجد فلينفرج وليتمكن. فاذا رفع راسه، یعنی من السجده الاولى، فليعتدل. و اذا سجد، یعنی سجده ثانیه، فلينفرج. فاذا رفع راسه، یعنی من السجده الثانیه، فليلبس حتى يسكن. طبق نقل خود قرب الاسناد که مصدر کتاب وسائل هست و نقل بهار، اذا رفع رأسه فلیلبس حتی یسکن، رفع رأس است از سجده ثانیه. اونجا رو فرموده باید توقف کند تا ساکن بشود در مقابل فعل عامه که از همون سجده ثانیه یک راست برمیخیزن بدون جلسه استراحت بعد از سجده ثانیه. خب دیگه تعدی کردن از این وجوب سکون و استقرار بعد از سجده ثانیه به وجوب استقرار در سایر از کار در نماز انصافا مشکله. خب شاید شارع بعد از سجده ثانیه واجب کرده است جلوس را به نحوی که موجب سکون و استقرار بشود، اما از این می توانیم استفاده کنیم که مطلقا استقرار در نماز واجب است. ما چون آیون از اذا رک افل یتمکن استقرار فهمیدن، ازا سجد فلین فرج ولی یتمکن استقرار فهمیدن. بعدش هم که تو وسائل داشت که فاذا رفع راسه فلیلبس حتی یسکن، که بین السجدتین ام فرمود طبق نقل وسائل به استقرار بین السجدتین، در حال جلوس بین السجدتین. ما عرض کردیم الغای خصوصیت بعید نیست، اما بعد از اشکالی که در امر به تمکن در حال رکوع گرفتیم، گفتیم معلوم نیست این تمکن معنی استقرار باشه، شاید معنی توقف باشه. ازاره که افلیت تمکن یعنی قرار بگیرد در رکوع، نه مثل ابی حنیفه که میگفت قرار گرفتن لازم نیست، میتواند در همین حال حرکت رکوع بکند و بعد به سجده برود بدون توقف. و ازا سجد فلینفرج ولیتمکن هم، یعنی نقره که نقره الغراب نماشد، توقف کند در حال سجود، منافات ندارد که بدنش تکان بخورد در جایی سجده می کند که آرامش ندارد. میمونه این فلیلبس حتی یسکن، که اینم مربوط به ما بعد از سجدت ثانیه است، عامه چون مراعات نمی کردن طبق این روایت امام علیه السلام تأکید کرد که فلیلبس حتی یسکن، که در مقابل عامه بعد از سجده ثانیه بدون توقف همینجوری بر می خیزن. ولذا انصاف اینه که تعدی از این مورد روایت به سائر از کار واجب نماز، از جمله استقرار در حال تکبیرت الاحرام، مشکل میشه. بله، نه نه، ما حالا در جلوس بعد از سجدتین میگیم همون سکون در مقابل حرکت، فلیلبس حتی یسکن، یعنی یک مقدار از حرکت بایستد، مثل عامه نباشد. حالا یسکن شد در مقابل تحرک نحو القیام، خیلی اینها از همون سجده نهوض الی القیام میکنن عامه. فلیلبس حتی یسکن یعنی صبر کند، سریع بر نخیزد تا ساکن بشود، یعنی یک مقداری از حرکت بایستد. حرکت در اون حال حرکت نحو القیام است دیگر، نهوض نحو القیام است. فلیلبس حتی یسکن یعنی حتی یسکن عن النهوض الی القیام. حالا فلیلبس برای چی؟
نه
فلیلبس کجا توقف کنن؟ فلیلبس حتی یسکن یعنی از حرکت نحو القیام مقداری خودداری کند، یعنی بنشیند، اذا رفع راسه فلیلبس حتی یسکن، یک تعبیر عرفی است، حتی یسکن عن حرکت نحو القیام.
حتی اگه نشین از
حالا
خودشو نگه داره پاشو وایسته، اینا چه رو گفتی که متعارف فلیلبس خودشو نگه داشت، سجده بلند شد نشست، یه لحظه خودشو همونجور نمیخیز نگه داشت بلند شد وایسته، این سنیا شده.
حالا قبلش داشت و اذا رفع راسه بعد از سجده اولا فلیعتدل،
بعد از سجده ثانیه نیاز که فلیعتدل هم نه.
حالا ببینید با توجه به نزاع فقهی که بود در اون زمان که عامه میگفتن جلسه استراحت لازم نیست بعد از سجدتین، روایات ناظر به فتوای عامه است، متفاهم عرفینه که یعنی جلسه استراحت لازمه. جلسه استراحت هم ازش تعبیر میشه فلیلبس حتی یسکن. خب برخی ممکنه فکر کنن که خود امر به اعتدال در این روایات ظهور داره در استقرار، یعنی اعتدال صادق نیست بر کسی که ناآرام هست، ولیکن این درست نیست. اعتدال در مرسله حریز معنا شده الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه، الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه، اعتدال در قیام همون اقامت و صلب است، ربطی به طمأنینه و استقرار ندارد. بله خود روایت مرسله حریز ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام قال الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه. بالاخره معنای لغوی کرده اعتدال را دیگه، اعتدال در قیام معنا کرده اقامت الصلب دیگه. میدونم بعد از این دیگه شما نمیتونید بگید که اعتدال به معنای استقرار است، خود روایت حد احتمال صدقش که هست. بعدم غیر امام همین را بفرماید معنای لغوی رو بیان کرده است. اقامت و صلب هم در قیام شرط، هم در جلوس. در با حال تبرک می نشینن اون هم اقامت و صلب هست، یک مقدار کج میشه. حالا اعتدال رو این روند معنا کرد اقامت و صلب، قوز نکرده. اونی که متبرکن می نشینه قوز که نکرده، که انحنا که شدیدش میشه رکوع اونجور نیست، انحنا ندارد که وقتی شدید می شود اون انحنا می شود رکوع، فوقش به طرف راست و چپ به طرف کج می شود. اون تبرک این است دیگه، یعنی به طرف آسمان یک خط مستقیم از اون کشیده نمی شود، ولیکن حالت قوز نداره، میشه اقامت و صلب دیگه. حالا بیش از این ظهور ندارد که شما باید اثبات کنید که اعتدال توش استقرار هست. بله مرحوم محقق در شرایع میگه که التمأنینتو عرض شود خدمتون که بله فی الانتصاب، التمأنینه فی الانتصاب و هو ان یعتدل قائما و یسکن ولو یسیرا. تمأنینه در انتصاب رو معنا میکنه مجموعش رو، و هو ان یعتدل قائما، انتصاب به اعتدال معنا شده، تمأنینه یسکن ولو یسیرا، ظاهرش اینه، یعنی مجموع تمأنینه و انتصاب به مجموع این جمله تعریف شده. ان یعتدل قائما و یسکن ولو یسیرا، این تعریف التمأنینه فی الانتصاب است. نه سکون دیگه این برای تمأنینه است. التمأنینه فی الانتصاب و خوب ان یعتدل قائما و یسکن ولو یسیرا، این نمیخواد بگه تمأنینه معنای اعتدال است، نه تمأنینه در انتصاب متقوم است به این که اعتدال داشته باشه در حال قیام تا انتصاب محقق بشه، و یسکن ولو یسیرن برای اینکه تمأنینه محقق بشه، نه اینکه تمأنینه شرط تحقق اعتدال است. نه خیر، اعتدال اگر هم اعتدال با فقد تمأنینه هم محقق میشه، اعتدال یعنی انتصاب، ولیکن شرط دیگر اعتدال این است که تمأنینه هم در حال اعتدال داشته باشی، اون شرط دیگری است و ولذا اشتباه نشه کسی بگه که معنا شده طمأنینه در این عبارت شرایع به اعتدال. نه خیر، الطمأنینه تو فی الانتصاب و هو ان یعتدل قائما و یسکن ولو یسیرا. یکی از دیگه اجماع ادعا شد بر لزوم طمأنینه در حال ذکرهای واجب نماز.
شاید اعتدال به معنای یعنی که خارج از متعارف نمودن باشه که انسان واردش ایستادن میشه که
حالا ممکنه استقرار نباشه ولی اعتدال باشه، ما اینو میخواییم ادعا کنیم. خب دلیل دوم برای لزوم استقرار روایت نوفلی عن السکونی هست در وسائل جلد 6 صفحه 98 بیان شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یصلی فی موضع ثم یرید ان یتقدم قال یکف عن القراءة فی مشیه حتی یتقدم الى الموضع الذی یرید ثم یقرأ. خب وقتی در حال قرائت فرمود که باید معشی نکند، حرکت نکند، در حال تکبیرت الاحرام به طریق اونا این کار رو باید مراعات کنه، چون تکبیرت الاحرام از قرائت امرش اشده. خب این روایت جوابش اینه که مفادش لزوم استقرار در مقابل مشیه، نه لزوم استقرار در مقابل اضطراب. روایت سوم در وسائل جلد 5 صفحه 404 نقل شده. نه، بلیزا محقق همدانی فرمود که استقرار در مقابل مشی رکن است، ولی استقرار در مقابل اضطراب رکن نیست. ممکن است انسان ماشی نباید باشد در حال ذکر واجب در نماز، واقف باشد اما وقوفش ان طمأنینتن باشد، و این دلیل نمیشه. روایت سوم روایت کافی هست که به اسناد صحیحش از صالح ابن عقبه نقل میکنه از سلیمان ابن صالح. سلیمان ابن صالح جساسه که نجاشی توثیقش کرده، فقط میمونه صالح ابن عقبه. صالح ابن عقبه رو آقای خویی به خاطر اینکه در تفسیر قمی هست، از رجال تفسیر قمی هست، خب در رجال کامل و زیارات هم هست، منتها آقای خویی از توثیق عام مشایخ مع الواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات عدول کرد، اما از توثیق عام رجال تفسیر قمی عدول نکرد، ولذا ایشون صالح ابن عقبه رو توثیق میکنه. بله، ابن الغزائری طبق نقل علامه و ابن داوود راجع به صالح ابن عقبه گفته غال کذاب لا یلتفت الی، ولیکن آی خویی معتقده که کتاب ابن غزائری ثابت نیست، این کتاب ضعفاء ابن غزائری که علامه ازش نقل میکنه به سند صحیح نرسیده به دست ما، چون شیخ فرمود که عمدن بعض ورثتهی الی تلف کتابه، حسین ابن حسین غزائری رو، حسین ابن الغزائری رو بعض ورثه کتاباشو تلف کردن. حالا چجوری شد علامه پیدا کرد؟ دیگه نمیشه اصالت الحس جاری کرد اینجا. بله، نجاشی برخی از عباراتش معلوم میشه که از ابن الغزائریه، ولی اون موقعی که نجاشی کتاب رجال رو مینوشت کتاب ابن غزائری پیشش بود یا نه؟ در رجال خودش، در نوشته های خودش مطالب استادش رو ثبت کرده بود، ممکنه مطالب استادش ثبت کرده بود، شیخ طوسی میگه عمد بعض و ورثت ابن الغزایر الى اتلاف کتابه دیگه. با وجود شهادت شیخ طوسی ما چجور بگیم که این کتاب از کتب مشهوره بوده و به دست علامه رسیده و علامه از اون نقل میکنه؟
چون بعد وفاتش محدوم کردن، قبل وفاتش اجازه داده و افراد زمان حیات اجازه داده، بعد فوتش
شیخ طوسی ظاهرش اینکه میخواد بگه نیست کتابش. حالا قیله قیله بالاخره اشکالی ندارد. بالاخره کتاب اگر مشهور بود که شیخ طوسی اینجور تعبیر نمی کرد. پس کتاب مشهور نبود. وقتی کتاب مشهور نبود ما چه می دانیم که نسخه صحیح دست علامه علی رسیده است؟ کتاب اگر مشهور باشد اصالت الحس جاری می کنیم، میگیم کتاب غیر مشهور که با اجتهاد انتصابش رو به صاحبش ما بخوایم اثبات کنیم، این که به درد دیگران نمی خورد. خب علامه هلی اجتهاد کرد، علامه هلی از میکنم علامه هلی
ابن طاووس
نه علامه هلی نقل میکنه، علامه هلی و ابن داوود هلی نقل میکنن از کتاب ابن غزایل. با توجه به این تعبیر شیخ معلوم میشه زمان شیخ که هم عصر نجاشی است و نجاشی شاگرد ابن غزایری است. وقتی که کتاب، وقتی که شیخ طوسی این تعبیر رو میکنه، این نشون میده کتاب ابن غزایری نایاب بوده، مشهور نبوده. خب دیگه با وجود این عقلا اصالت الحس در نقل علامه هلی جاری نمی کنن. برای حالا یه بیان دیگه اینه که شما که میگید قال کذاب، اینها کذب روایی نیست، به خاطر اینکه این روایاتی رو نقل میکرد که با مذاق این بزرگان سازگار نبود، متهم به قلوب میشد، میگفتن که پس کذاب هم هست. عرض میکنم جواب دوم رو مبنایی دادم دیگه، گفتم آقای زنجانی که جواب دوم رو میگن. ما از اول میگیم ما دلیل بر توثیق صالح ابن عقبه نداریم، تمام شو دارم. تفسیر قمی رو قبول نداریم، رجال کامل و زیارات هم در مشایخ معلواسطه قبول نداریم که دال بر توثیق است، تمام شده رفت. نیازی نیست که ثابت بشه ابن الغزائری تضعیف کرده یا نه. آی خویی برای اینکه توثیق تفسیر قمی را بلا معارض بدانند، مجبور شدن که تضعیف ابن الغزائری رو با ادعای که این کتاب ابن الغزائری ثابت نیست، انتصابش به ابن الغزائری، خواستن توثیق تفسیر قمی رو بلا معارض میکنن. به هر حال
این مواردی که خود اخبار قبل از تذبیب قلوب رو هم داره شهادت میده، این مواردی که شما اشکال ندارید. یه
موقع ضعیفان
گفته اون آقا
اشکال میکنن
که قالن کذابان وقتی
گفت، یعنی میگه
خودش به شهادت به قلوب هم برده،
یعنی نظر دو تا مطلب رو با هم گفته. شما میگه قالن کذاب، یعنی کذاب و لنهو قالن، قالن فهوه کذاب، شما اینجور میفهم قالن فهوه کذاب.
احتمال اخبار هستی رو دیگه این نوع اخبار ها داره خیلی میبره بالا، به حسی که اصلا دو نصف از کار بندازه، این مقدار که دیگه قابل
تذبیر خیلی متعارف هم بوده. قالن کذاب خیلی داریم در نقلی،
حالا خیلی داریم دلیل بر چی میشه؟ خیلی داریم، خیلی کذاب داریم. ابن داوود راجع به همین کلام ابن غزائری راجع به سال ابن عقبه یه اضافه ای که داره بر کلام علامه هلی، میگه غالن کثیر المناکیر، خیلی حرفای منکر زیاد داره. حالا الله اعلم، باید یک کار تتبعی کرد. خب این راجع به سن، راجع به دلالت داره. لا یقیم احدکم الصلاة و هو ماشن ولا راکب اقامه نگید در نماز در حال مشی یا در حال رکوع الا ان یکون مریضا لا یقیم احدکم الصلاة و هو ماشن ولا راکب ولا مستجع الا ان یکون مریضا. اقامه نماز رو در حال مشی در حال رکوع نگید، خوابیده هم نگید مگر مریض باشید. ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه فانه اذا اخذ فی الاقامه فهو فی صلاته. انسان ظهور تمکن در همون استقرار دیگه، دیگه اینجا که نمیشه بگیم احتمال داره معنی توقف باشه. تو اذا رکعه فلیتمکن احتمال بود معنی فلیتوقف باشه در مقابل نظر ابی حنیفه، اما این ولیتمکن فی الاقامه توجیه جز این نداره که عمد داره میکنه به استقرار در حال اقامه. ولیتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه فانه اذا اخذ فی الاقامه فهو فی صلاته. اون که فرمود لا یقیم احدکم الصلاه و هو ماشن، قبلش فرمود ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه فاذا اخذ فی الصلاه فهو فانه اذا اخذ فی الاقامه فهو فی صلاه. تنها اشکالی که به این روایت از جهت دلالت میشه اینه، گفته میشه که خب امام علیه السلام طبق نقل فرمود همون طور که در نماز استقرار دارد در اقامه هم استقرار داشته باشد، اما واجب است استقرار در نماز یا مستحب است؟ واجب هم باشد کجا واجب است؟ همه جای نماز واجب است؟ در مقام بیان نیست، همون طور که در نماز استقرار دارید در اقامه هم استقرار داشته باشید، اما در نماز استقرارتان واجب است؟ شاید بخواهد بگوید همون طوری که در نماز اقامه دارید از باب استحباب استقرار دارید در نماز از باب استحباب، در اقامه هم به همون نحو استقرار داشته باشید. دلیل بر وجوب استقرار در نماز نیست. ولیتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه. روایت چهارم روایتی است که صدوق نقل میکنه به اسنادش از هارون ابن حمزه غنوی، قال سأل ابو عبد الله علیه السلام عن الصلاه فی السفینه فقال علیه السلام ان کانت محمله ثقيله اذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما و ان كانت خفيفه تكفى فصل قائما. اگر کشتی سنگین است اگر در آن ایستاده نماز بخوانی تکان نمیخورد ایستاده نماز بخوان، اگر سبک است مثل این قایق ها که اگر به ایستی چه بسا برگردد کشتی و غرق بشوی در آب فصل قاعده. سند روایت خب از نظر آیخویی صحیحه. چرا؟ برای اینکه خود هارون ابن حمزه غنوی که ثقه است سند صدوقم به هارون ابن حمزه صحیحه، فقط یزید ابن اسحاق شعر در طریق صدوق است به هارون ابن حمزه غنوی، اون هم از نرای خویی در اسانید کامل و زیالاتون هست مشکلی ندارد، قبلن یعنی مشکل نداشت. خب ما چون قبول نداریم نظریه توثیق عام مشایخ محل واسطه کامل و زیارات را، ولذا یزید ابن اسحاق شر در سند مشکل ایجاد می کند. اما دلالت گفته میشه این دلالتش رفتی به بحث استقرار نداره. این بحث استقرار کشتیه که اگر کشتی سبک بود خب بخوای بیستی خوف این است که کشتی برگرده و غرق بشی. و این کانت خفیفتن تکفعو، این تکفعو سفینه، کشتی این قایقایی که سبکن اینجوریست گاهی که انسان ها اگر بیستن، چون انسان وقتی نشسته است بیشتر فشار می آید به این کشتی، سنگین می شود، ایستاده باشید خب تکان هم بخورید این باعث میشه کشتی تکان بخوره، و اگر سبک باشه ناگهان می بینید که کشتی برگشت و شما دیگه اشهدتون رو باید بگید. خب این چه ربطی داره به بحث استقرار مسلی؟ تکفا یعنی چپه میشه، واژگون میشه. خب روایات تمام شد. آقای خویی فرمود که دیدید دلیل نداریم بر استقرار، لزوم استقرار در نماز الا اجماع که دلیل لبی است. بله ما فتوا میدیم به شرطیت استقرار، چون این اجماع اجماع محکمی است، تسالم هست بین اصحاب قدیما و حدیثا، فتوا میدیم، اما اطلاق نداره دلیل لبیه، اطلاق نداره که شامل فرض نسیان یا اضطرار بشه. ولذا نسیان کردی، جاهل بودی، استقرار در راه تکبیرات الله مراعات نکردی، فدای سرت، نیاز به حدیث لاتعاد هم نیست، قصور دلیل شرطیت استقرار. استقرار عرفی هم کافی است. شما در حال قرائت الله اکبر رو گفتی، میخوای حمد و سوره بخونی، یکی از این ورولت داد، یکی از اون ورولت داد، فدای سرت، تکرار نکن. چرا؟ برای اینکه دلیل شرطیت استقرار لبیه، وقتی دلیل لبی بود اطلاق نداره نسبت به فرض استقرار. اما خدا نکنه در حال ذکر رکوع و سجود تکونت بدن، اونجا خویی گیر میده. میگه روایت میگفت اذا رکعه فلیتمکن، یعنی فلیستقر، و دلیل ذکر واجب رکوع هم میگفت در حال رکوع مأمورون به ذکر واجب رو بگو، دلیلش اطلاق داره. استقرار در حال ذکر واجب در حال رکوع دلیلش سیه بکر ابن محمد عزیه، و همینطور استقرار در حال ذکر رکوع ذکر واجب سجود. اونجا نه، اونجا استقرار اگر پیدا کنی باید تکرار کنی، مگر اینکه استقرار مستوعب تا آخر وقت باشه. بله اگر ناسی بودی مثل نسیان ذکر واجب در رکوع سجود میشه که حدیث لا تعاد جاری است. ما به نظرمون اونجا هم تکبیرت الان که درست میگن آقای خویی، دلیل لبیست، تسالم اصحاب قدر متعقنش غیر فرض نسیان و جهل و حتی جهل تقصیری ها، چون ما نیاز به حدیث لاتعاد که نداریم که کسی بگه شامل جهل مقصر نمیشه. قصور دلیل لبیست که موجب میشه بگیم استقرار فقط برای عالم عامد شرط است و کسی که مستر نیست، عالم عامد غیر مستر، و همینطور در حال قرائت. به نظر ما در حال رکوع و سجود هم اشکال داره فرمایش آقای خویی. چرا؟ برای اینکه ما از دلیل ازارک فل یتمکن اولا توقف رو فهمیدیم نه استقرار را، برفرض هم استقرار بفهمیم استقرار آنن ما فهمیدیم، شرط صحت رکوع استقرار آنن ماست، اما حتما باید ذکر واجب هم در حال رکوع با بقاء اون شرط استقرار باشد، شرط صحت رکوع حدوث الاستقرار است نه بقاء الاستقرار. آی خوی بله، ذکر واجب رو در حال رکوع شرعی باید بگیم، اما کی میگه رکوع شرعی یعنی بقاء الرکوع مع بقاء الاستقرار؟ نخیر، بقاء الرکوع مع حدوث الاستقرار، چون بیش از این دلیل نبود. یک وقت مثل های سیستانی میشید میگید اذا رکع فلیتمکن تا آخر رکوع ولو در غیر اثناء اشتغال به ذکر واجب، که این رو شما قبول دارید که ظهور ندارد صحیح بکر در آن، و الا باید بعد از ذکر واجبم یا قبل از ذکر واجبم نتونه آدم خودش رو تکون بده در حال رکوع یا سجود. اینو که آقای خویی قبول نداره. خب بیش از این روایت نمیگه اذا رکف فلیتمکن ولو آنن ما، اذا سجد فلیتمکن ولو آنن ما. ذکر واجب رکوع و سجود حتما باید در حال بقای تمکن و استقرار بشه. از اول گفتن یعنی آقای خویی میگه باید رکوع شرعی و مأمورون به باشه، میگه بله اب نداره، ولی رکوع مأمورون به، که میگه مأمورون به همون بقال استقراره، نه رکوع معهدوس الاستقرار مأمورون به. اذا رکع فلیتمکن، پس شما مطلب های سیستانی رو دارید تقویت میکنید. چرا؟ اذا رکع فلیتمکن، اینی که شما میگید در کل رکوع باید استقرار داشته باشی حتی در حالی که سکوت کردی. ببینید یک وام و دو هوا نمیشه. اگه میگید اذا قنطت فلتتمکن، معنیش که در کل قنوت تمکن و استقرار، خب اینجا آقای سیستانی میگه اذا رکع فلیتمکن در تمام رکوع باید استقرار داشته باشی ولو در حال سکوت. میگه دل بخواهه اگر ظاهر ازاره کن فلیت عمل کرد، اینه باید در حال رکوع استقرار داشته باشی، بی خود میکنه در حال رکوع خودش رو تکون میده. اذا سجد فلیت تمکن، اگه زایشی که در حال سجود تمکن داشته باشی، بی خود میکنه در حال سجود بدنش رو تکون میده ولو سکوت کرده است، ذکر واجب نمیگوید. ما میگیم ظهور نداره این روایت در این مقدار. خب اجازه بدید بعد در خدمتتون هستم. پس استقرار دلیلش لبی است حتی در حال ذکر، در حال رکوع و سجود. اونجا هم ما میگیم اگر کسی از روی نسیان یا جهل قصوری یا اضطرار در حال ذکر واجب رکوع و سجود استقرارش به هم بخوره، مقتضای صناعت اینه که بگیم اعاده لازم نیست. بعد از رفع رأس از سجود که معلومه که اصلا حدیث لا تعاد میگیرتش، در حال تکبیرت الاحرام استقرار در حال التفات شرط است. نیاز به حدیث لا تعاد هم نیست که بگیم نسیانن اخلال به شرطیت استقرار مشکل ایجاد میکند. پس جناب صاحب عروه چرا اینجا فرمودی یعتبر و فی حال تکبیرت الاحرام القیام و الاستقرار فلو ترک احدهما بطل ولو سهوان؟ چرا استقرار حدیث لا تو آدم نداشت؟ چون دلیل استقرار لبیست، فقط شرط ذکریست. این راجع به این مسئله کلام واقع میشه در مسئله بعد انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.